مبحث معاد، اثبات روح از دیدگاه قرآن، جلسه دوم.
یاتین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفی الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث اثبات روح آیاتی رو در جلسه گذشته خدمت عزیزان از قرآن کریم عرض کردیم که این آیات نمونه آیاتی هستند از مجموعه آیاتی که در اثبات روح در قرآن کریم به صراحت بیان شده و خیلی ساده روح رو اثبات میکنه از نظر شرعی که همون دیدگاه قرآن کریم باشه. در این مجلس هم آیات دیگری رو از قرآن کریم خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. اولین آیه، آیه 25 از سوره مبارکه حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام هست. استدعا میکنم هر اون کس که صدای ما رو میشنوه، عزیزانی که صدای ما رو دارن، تصویر ما رو دارن، قرآن کریم رو باز بکنن، سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام آیه 25 رو بیاورن که از رو بخوانیم. انشاءالله از نورانیت قرآن هم استفاده لازم رو ببریم. سوره حضرت نوح علیه السلام در قرآن کریم اصولا بیانش به خاطر مسائل متعددی هست و اگه بخوایم که راجع به این سوره، فقط راجع به مسائلی که در درون این سوره هست به طور فهرست صحبت کنیم، حداقل یک مجلس یک ساعته‌ای رو به خودش اختصاص میده. همینقدر عرض میکنیم که درون این سوره چند تا از مسائل مهم اعتقادی اثبات شده که در مجموع آیات سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام که 28 آیه هستش، در این 28 آیه چند مسئله بسیار بسیار مهم اعتقادات که در مباحث تخصصیش مورد بحث قرار میگیره در این سوره مبارکه اثبات شده. غیر از اون، خود داستان حضرت نوح علیه السلام هم تا حدودیش در این سوره آمده و غیر از مسائل اعتقادی یک سری مسائل اجتماعی هم در این آیات شریف بحث شده. غیر از اینها یک سری از مهمترین مسائل اخلاقی هم در این سوره مبارکه مورد بحث قرار گرفته که بسیار حائز اهمیت، مخصوصا مورد اول که مسائل اعتقادی هست. یعنی مسائلی در این سوره اثبات میشه از نظر علم کلام و اعتقادات که در واقع خیلی از مخالفین تشکیک در اونها کردن و مهاجه کردن با مثبتین مسائل اعتقادی و در واقع مخالفین شیعه در اون مسائل اعتقادی بحث های جنجال انگیزی رو اینجا دارن. ولی که این سوره شریفه همونطور که عرض کردیم در این 28 آیه خودش چندین مورد مسائل اعتقادی رو اثبات میکنه که خیلی عالیست. از جمله یکی از مسائل اعتقادی که در واقع مخالفین شیعه اگرچه او رو قبول هم داشته باشن، ناقص قبول دارن و خیلی های دیگه در ادیان دیگه اصلا اون رو قبول ندارن، مسئله روح هست. دوستان سر فرصتی باید که حتما خانوم ها و آقایون این سوره رو مورد مطالعه قرار بدن که بسیار سوره زیباست و درس های ارزنده‌ای داره. آیه 24 از این سوره می فرماید که وقد اضلوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقد اضلوا كثيرا. قوم حضرت نوح علیه السلام یک قومی بودن که عرض کردم از نظر اخلاقی مواردی توی این سوره هست که خیلی به درد ما ایرانی ها مخصوصا میخوره، که یکی از صفاتی که این قوم داشتن صفت بسیار زننده و زشتی بود که امیدواریم که در بین ماها نباشه، صفت لجبازی بود. یعنی اینها اگرچه اثبات میشد براشون مسئله حق و حقیقت، ولی به هر دلیلی نمیپذیرفتن مسئله حق و. و نه تنها نمیپذیرفتن بلکه لجبازی میکردن، و لجبازی که از صفات بسیار زشت اخلاقی هست که علمای اخلاق مواردی رو برای برطرف کردن این صفت در کتبشون ذکر کردن، در کتب مرجع و بزرگی که هست به یادگار مانده، چرا که این صفت پایه قرار میگیره برای بسیاری از صفت منفی دیگر در آدمی. میفهمند که وقت اولو کثیرن، اینها اومدن بسیاری از خلق رو گمراه کردن، خودشون که گمراه بودن بسیاری از مردم رو هم اینها گمراه کردن. ولا تزد الظالمین الا ضلالا. حضرت نوح علیه صلات و سلام خب نفرینی کرد، نفرین حضرت نوح همینجا میگم یکی از مباحث مهم اعتقادیه که توش یک مسائلی هست که مورد بحث ما چون نیست بشه اشاره نمی کنیم، ولی خیلی زیباست. اینها رو نفرین میکنه حضرت. میدونید که حضرت نوح علیه السلام هم در واقع شیخ الانبیا هست، یعنی یکی از پیامبرانیه که در واقع طولانی ترین عمر رو داشته در بین پیامبران دیگر. اینجا نفرینی میکنه حضرت که خدایا پروردگارا این ستمکاران رو که هم به خودشون هم به تو ستم کردن هم به دیگران ستم کردن، جز بر گمراهی ایشان میفسا، یعنی به گمراهیشون اضافه کن، اینها رو در واقع در همون گمراهی خودشون هلاکشون کن، از بین ببرشون. مما خطیئاتهم آیه 25 هست، این قوم به سبب اون لجبازی که یکی از صفاتی بود که اینها داشتن و به واسطه اعمال زشتی که انجام داده بودن که مهمترینش در واقع گمراه کردن خلق بود، اینها عذاب رو پذیرا شدن. عذاب رو هم که دیدن، ببینید درسای ارزنده که در این سوره هست، مثل قوم حضرت یونس علیه السلام عذاب رو که دیدن بازم دست بر نداشتن. اینو بهش میگن همون صفت لجبازی که من خدمتتون عرض کردم خیلی بده. یه وقت آدم دیگه یک آثار و علائمی رو میبینه از کار بدی که انجام داده، یعنی میدونه که یک اثری، یک علامتی، نشانهی رو میبینه، دست بر میداره از کار بد. مثل قوم حضرت یونس، اینا دیدن عذاب آمد بالا سرشون، عذاب آسمان در آسمان ظاهر شد بارکلده اینها، و اینها دست برداشتن توبه کردن. اما اینا عذاب رو دیدن، عذاب نازل شد، باز هم دست بر نداشتن. یکی از اینا پسر خود حضرت نوح بود، این که عرض کردم یکی از مسائل اخلاقی که این سوره شریفه داره در واقع گمراه شدن پسر حضرت نوح هست. و میگم چون مورد بحث ما نیست بحث نمی‌کنیم، مگر فهرستش بخوام بگیم واقعا یه ساعت طول می‌کشه، که اینه که خداوند متعال با هیچ کسی، اگرچه اون کس شیخ الانبیا باشه، رو در بایستی نده. اگه مفسده اقتصادی داشته باشه دستش رو میکنه، مفسده اخلاقی داشته باشه دستش رو میکنه، قوه قضاییه پروردگار، دستگاه پروردگار از کسی چیزی نگرفته، به کسی هم چیزی ودیعه نسپرده که بخواد رو در بایستی با کسی داشته باشه. هر کس هر جا مفسده‌ای بکنه، پروردگار متعال دستش رو میکنه. حالا شما بگی آقا این پسر حضرت نوح علیه السلام باشه، میگه برای من پروردگار فرقی نمیکنه. ولی این داستان رو خیلی جالبه که شما در قرآن بخونید، از قدمی که از مهمترین مسائل اخلاقی میشه که الان مجبور شدم تیکهش رو اشاره بکنم خدمتون، که میخواد خداوند متعال بفرماید که ما با هیچ دیاری رو در بایستی نداریم، اگرچه پسر نوح شیخ الانبیاء ما باشه. شما میدونید اصلا قضیه حضرت نوح و طوفان نوح خلقت کره زمین رو هم تحت تأثیر قرار داده ها. خلقت قبل از طوفان ما داریم، خلقت بعد از طوفان داریم. خب اینجا پسر حضرت نوح هم جزو این غرق شدگان قرار میگیره. درخواست حضرت نوح برای اینکه او هدایت بشه مورد پذیرش حتی قرار نمیگیره. داستانش مفصله و حضرت نوح هم هیچ گونه اعتراضی در این زمینه نمیکنه. درخواست نمیکنه، درخواستش هم پروردگار متعال به نحوی رد میکنه درخواستش که او قابل هدایت شدن نیست پسر تو و او هم غرق میشه. مما خطیئاتهم، از اون چی که اینها به واسطه اون گناهان و گمراهی هایی که انجام دادن به سبب اینها اغرقو، فعل ما مجهول هست، غرق شدند. خب اینها در یک زمانی بودن قوم حضرت نوح علیه السلام، به واسطه خطیئاتهم غرق شدند. غرق شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه نتوانستن نفس بکشن، دیگه آب در ششهای اینا نفوذ کرد و اینها دیگه حیات از اینا گرفته شد و مردن، از بین رفتن. جسدی بی جانی از اینا رو یا روی آب مون یا داخل آب اونجا رفت پایین، مثلا از هم متلاشی شد و از بین رفت، مردن، غرق شدن، تموم شد. ادامه آیه ببینید میفهمد که فعود خلو نارا، یعنی فعود خلو یعنی پس بعد از اینکه غرق شدند بلا فاصله داخل آتش شدن. خب شما میبینید که جسد این غرق شدگان همه یا روی آب بوده رفت و زیر آب، اینها که همه اجساد اینها بود و اینها که داخل آتش نشدن، این اجساد که قرآن هم داره میفهمد فعود خلو نارن، یعنی پس بعد از اینکه غرق شدن، بعد از زمان غرق شدنشون، بعد از این زمان داخل آتش شدن. اجساد که داخل آتش نشده، چه چیزی داخل آتش شده؟ اینجا اون کسی که در واقع منکر روح هست باید پاسخگو بشه که آقا چه چیزی داخل آتش شده. ما که معتقد به روح هستیم، اینجا دقیقا این مطلب برامون ثابت، واضح و روشن هست که ارواح اینها داخل آتش شده، چون دو جزء که انسان نداره، یکی روحه یکی جسمه، جسما که این اجساد این وسط بود، ارواح اینا داخل آتش. فادخلوا نار، و ادامه آیم که خب البته به بحث ما ارتباطی نداره، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، اینا اون موقع یافتن که اگه کسی هم بناست که اینها رو یاری بکنه جز خدای تعالی، کسی نمیتواند که اینها رو یاری بکنه، در واقع فقط از خداوند برمیاد که اینها رو میتوانست نجات بده، که اینها رو نجاتشون نداد و غرق شدن داخل آتش شد. این آیه 25 از سوره مبارکه نوح علیه السلام که دلالت بر اثبات روح میکن. صلواتی محبت بفرمایید. آیه بعدی آیه 93 از سوره مبارکه انعام هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید که ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ستمکارترین افراد در روی کره زمین اون فردی هست که به پروردگار متعال تهمت میزنه، افترا، بهتان، تهمت به پروردگار متعال میزنه. این آدم ظالمترین آدم کره زمین. شما میفرمایین که چگونه بر خداوند متعال افترا و تهمت و بهتان میزنند و زده میشه؟ این هم از کلمه بحث اخلاقی داره که مورد بحث ما نیست، لیکن اشاره کوتاه بهش میکنیم چون آیه رو داریم میخونیم، حق آیه رو تا حدودی ادا کرده باشیم. از این جهت من اشاراتی گاهی میکنم. یکی از مصادیقش این هستش که طرف بلایی که به سرش میاد، این بلا رو آنی بدون اینکه تفکر کنه نسبت به خدای تعالی میده. میگه ببین خدای تعالی اینو بدبختش کرد، چه چیزی بلایی به سر این آورده، فلانی رو خدا اینجوریش کرد، فلانی رو اونجوری کرده، خدا چه بلایی خداوند به سر این آورده، مثلا این طرفو ورشکستش کرد، این طرفو مثلا مریضش کرد، این طرفو مثلا فلان کرد، در صورتی که تفکر نمی‌کنه که واقعا خداوند متعال این کارو انجام داده یا نه. این افتراس به خداوند متعال، بهتان به خداوند تبارک و تعالی است. یا جایی سخنی رو پروردگار نفرموده، ما از شعر یکی از شعرا استفاده میکنیم، میگیم بله خداوند در جایی به فلان پیغمبرش اینجوری گفته، اصلا خداوند متعال چنین چیزی نفرموده. اینو نسبت دیدیم به خدای تعالی، این میشه افترا به خداوند متعال، بهتان به خدای تعالی. یا حدیثی رو نقل میکنیم که یه طرف اون حدیث خدای تعالی است، میگیم خدای تعالی قائل فلان سخن بوده، فلان مطلب خداوند متعال فرموده، بدون اینکه تحقیق بکنیم اصلا. این افتراس به خداوند متعال. یا چیزی رو میخونیم میگیم بله تو قرآن هست، تو خود قرآن گفته یا فرموده که فلان مطلب رو اینجوری. قائل قرآن، آورنده قرآن، فرستاده قرآن، کسی که قرآن رو نازل کرده خود خدای تعالی است. خدای تعالی قرآن رو خلق کرده و مخلوق پروردگاره دیگه، درست؟ سخن پروردگار هست. خب این سخن چون سخن پروردگاره، اگر شما چیزی بگی که این سخن اون نباشه، اون چیز که داره میگی این سخن نباشه، میشه افترای به خدای تعالی. یعنی که بله تو قرآن هست همچین چیزی که بیان شده. این تهمت به پروردگار بدون اینکه مطالعه کرده باشی. وقتی قرآن میزنن جلوی شما میگن آقا باز کن مطالعه کن، این همچیزی گفته پروردگار متعال، میگی نه منم شنیدم که پروردگار همچین چیزی فرموده، این میشه افترا. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، یعنی کی ستمکارتر از اون کسی که به پروردگار بهتان میزنه. حالا شما حساب بکنید، مثلا یکی میاد میگه آقا بله تو خود قرآن فرموده که حضرت آدم علیه السلام از بهش خدای تعالی اخراجش کرد، علیاذ بالله. شما میگی که آقا چی گفت؟ آقا خود قرآن اینو گفته، ما شنیدیم. قرآن رو میذارن جلو شما، هر چی میگی پیدا نمیکنی. اینجا دو تا گناه فرمودن که مرتکب شد. یک گناه اینکه اولا به خدای تعالی بهتان زدی، چون خدا همچین کاری رو انجام نداده، همچین حرفی هم نزده تو قرآن. مرحله ثانی یک نسبت عمل بدی رو هم به حضرت آدم علیه السلام شما نسبت دادی که میگی اخراج شده از بهشت، در حالی که اخراج شده از بهشت توسط پروردگار نیست، یعنی به او هم بهتان زدی در واقع. اینا رو باید انسان دقت داشته باشه. و آیه رو برای چی من دارم اشاره میکنم؟ برای که ما تا قرآن رو باز میکنیم، آیه رو مطالعه میکنیم، میگیم آقا و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. خب این که به ما نمیخوره، بریم ادامه آیه. نمیخوره، اول تفکر کن میگیم واقعا به ما نمیخوره. چرا؟ برای ما نازل شده، برای مسیحیت و زرتشتیت و نمیدونم برای یهودی و غیر بودایی و غیر و زالک، برای اینها که نازل نشده. قرآن برای مسلمان نازل شده، اونها که سراپاشون اصلا افتراس و تحریف و فعل حرام و الی آخر کبائر و اصلا شرک و که بالاترین گناه، به اونها کاری ندارن. این برای من و شماست. من ازلم و من افترا هم منو در بر میگیره اگر افترا بزنم، هم شما این نوعی اگه افترا بزنید در بر میگیره، هم یهود و اینها که اینها میگن خدای تعالی سگانه است، مسیحیت مثلا میگه خدای تعالی سگانه است. فرزند پسری دارد به نام مسیح، پدرش خود خداست، اون پسر، اینا میشه افترا، فرق نمیکنه. اینا میشن ازلم و ممن افترا علی الله کذب، یعنی ظالم ترین شخص این افرادم و هر کسی که همین گونه که عرض کردیم افترا بزنه. او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء. یا یه کسی بیاد بگه که ببینید همه رو آورده مصداق کسانی که اینا ستمکارترین اشخاص هستند، یه کسی بیاد بگه که آقا من با امام زمان ارتباط دارم. یعنی چی؟ یعنی با خاندان وحی ارتباط دارم، یعنی یه چیزی هم به من میرسه دیگه. من ادعای امام زمانی بکنه، ادعای پیغمبری بکنه، بگه به من هم وحی میرسه، من هم یه چیزهایی میبینم، من هم دارای مثلا فلان مقامی که پیغمبر بوده من هم هستم، به من هم خداوند متعال از اولیای خاص هستم، به من تماس بده. در حالی که اینجوری نباشه. او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء، در حالی که هیچ وحی به اون نمیرسه، هیچ ارتباطی نداره. اینا داره به دروغ میگه که کمبود آورده بنده خدا، عقده حقارت گیر کرده در این مطلب، میخواد کمبودهای خودش رو یه جوری جبران میکنه. وحی بهش نمیرسه، اما میگه من یه ارتباطاتی دارم، میتونم کار شما رو درست بکنم. این هم اورده جزوه و من ازلم ممن افترا علی الله کذب و من قال سأنزل مثل ما انزل الله. بیا کسی باشه که بگه که من هم میتوانم مثل آنچه را که از جانب خداوند متعال بر پیغمبرش نازل شده من هم میتونم نازل کنم. مثل کیا؟ مثل اونایی که گفتن که آقا ما هم نمونه قرآن رو نازل میکنیم. آوردن اون کسایی که ادعای پیغمبری کردن چند تا آیه هم خودشون نازل کردن، در آوردن و نوشتن و اینها بین مردم خوندن این آیات و اینا رو که خیلی خودشون مفتضح شدن و رسوا شدن، اینا همه مصداق اینن. و من قال سأنزلو مثل ما انزل الله، منم میتونم مثل اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده از جانب خدا منم بیارم. کاری نداره قرآن گفتی که آقا مثل قرآن میتونید بیارید، منم میتونم بیارم، بفرما این آیه. اینا هم دسته سومی هستند که خدای تعالی فرموده که جزء من ازلم و من ملکترا هستن. بعد میفهمد این مجموعه این افراد و هر اون کسی که گناهکار هست، ستم به خود میکند و ستم به دیگران میکند، میفرماید که اذ ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت. و واقعا عجب آیه تکان دهنده ای هست. اون ظالمون یعنی هر کسی که گناهکار بدون توبه داره از دنیا میره. خواهش میکنم که خوب دقت بکنید، کسانی که واقعا توبه رو به تأخیر میاندازن، که ما الان هر جوری بخوایم با هر مدل لباسی میخوایم راه بریم، جوانها رو تحریک بکنیم، از بین خانومها، از بین آقایان هم کار دیگه بکنیم، حالا میریم هر کاری دلمون خواست انجام بدیم، بعد یه روزی بالاخره از بر میگردیم و همه این حرفا توبه میکنیم. ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت، ای پیغمبر اگر سختی حال این کسانی که توبه نکردن در هر زمینه هستن، فی غمرات الموت هستن، غمرات الموت یعنی لحظاتی که پایان زندگی دنیایی را نوید می دهن. یعنی دیگه در بحثه گذشته خدمتون عرض کردم که در اون آیهی که اثبات روح می کردیم گفتیم که وقتی می فهمد جا احدهم الموت یعنی چی؟ یعنی مرگ آمد، تموم شد. اما وقتی میفهمد فی غمرات الموت، غمرات الموت مثل سکرات الموت میمونه، یعنی لحظه های چی؟ لحظه های مرگ، لحظه های پایانی، که دیگه چند دقیقه بعد آدمی میخواد جان به جان آفرین تسلیم بکن. اگر پیغمبر میدیدی که حال اینها در اون حالت غمرات الموت چه حال بدی هستش، اگر اینها رو میدیدی و همچنین والملائکتو باستو ایدیهم، که ملائکه عذاب حاضر شدن در اون لحظات دارن به اینها نویدی میدن. حالا ما میگیم نوید، یعنی در واقع شاید بگیم وعیدی دارن به اینها میدن، چون کلمه وعید رو بیشتر برای عذاب به کار میبرن. وعیدی دارن به اینها میدن، دارن به اینها یک در واقع دارن بهشون صحبت میکنن، تذکری میدن که شما لحظات دیگه چه خواهید دید. ملائکه عذاب و ملائکتو باس تو ایدیهم، اینها دستهای خودشون رو باز کردن، ملائکه بالهای خودشون رو باز کردن، اعضایی که خداوند متعال بهشون داده اینها رو باز کردن، آماده شدن برای یک کاری. اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، یعنی آیه‌ای که بسیار صراحت داره بر خود روح اصلا خیلی جالبه. اینها ملائکه بالا سر چنین فرد یا افرادی حاضر شدن، اینها دارن جان میدن، در غمرات موت هستن، در لحظه های پایانی حیات، آماده برای ورود به عالم برزخ و ابتدای مرگ هستن. اینها ملائکه دستای خودشون رو باز کردن و بالای خودشون رو باز کردن برای اینکه چیکار کنن اینها رو. ملائکه ملک الموت بین اینها هست برای اینکه اینو قبض روحش کنه، ملائکه عذاب هم هستن، دارن بهش تشر میزنن، عتاب به او میکنن. چی به او دارن میگن؟ خیلی واقعا میگم آیه سنگینیه. اخرجو انفسکم. اخرجو انفسکم خیلی جالبه، هنوز اینا نمردن، ملائکه دارن به اینا میگن، ملائکه عذاب به اینا میگن که زودتر شماها خارج کنید نفس های خودتون رو. نفس های خودتون رو یعنی چی؟ اگه شما میگه آقا زودتر خارج کنید جسد های خودتون، مثلا بگین جسمشونه، منظور جسده، جسد رو کجا خارج بکنه؟ جسم اینجاست، این طرف افتاده داره نفس های آخر رو میکشه، هنوز نمرده. اینا دارن بهشون میگن اخرجو انفسکم، نفوس خودتون رو خارج بکنید. منظور چی از نفوس؟ هیچ کس نمیتونه اینجا نفوس رو به معنای دیگری بگیره آیه در واقع روان میشه و بتونه معنا بشه، معنای واقعی خودش رو بده، غیر از این که به معنای روح بگیره. یعنی که اخرجو ارواحکم، در واقع روحهای خودتون رو خارج بکنید، نفوس خودتون رو خارج بکنید. اخرجو انفسکم بهشون دارن میگن، یعنی زودتر این نفوس خودتون رو خارج بکنید، آماده بشید برای عذاب. الیوم تجزون عذاب الهون، زمانی که این در قمرات موتد ملائکه مطلب دیگری که به اینا میگن، میگن امروز، یعنی الان که شما میمیری، همین الان، الیوم تجزون عذاب الهون، امروز اون جزا داده میشه به شما، اون عذاب بسیار سنگین و خار کننده. به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به واسطه اون چرا که بر خداوند متعال به غیر حق بر زبانهای خودتون بیان می داشتید، یعنی همون مواردی که گفتیم و صدها مصادیق دیگر. حالا کی گفته این حرفا درسته که ما بخوایم بهش عمل بکنیم؟ الان فعلا همرنگ جماعت شو، مد چیه؟ مد و عمل بکنیم. به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، غیر حق به خدای تعالی شما نسبت میدادید. و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، هر کسی رو که به پروردگار ایمان آورده بود شما همه اینا رو امول میدونستید، عقب افتاده میدونستید، کبر میورزیدید که حرف حساب رو قبول بکنید، بهتون تکبر دست داده بود. حالا بچشید این عذاب رو. دو مطلب اینجاست، اخرجو انفسکم و الیوم تجزون عذاب الهون، که دلالت بر مطلب روحای اینها میکنه و صریح‌تر از این دیگه واقعا آیه‌ای نمیشود آورد. ان شاء الله جلسه آینده ادامه بحث رو خواهیم داشت. یک صلواتی خط بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در جلسه گذشته آیاتی از قرآن کریم در باره روح رو تلاوت کردیم و چگونگی اثبات مسئله روح از دیدگاه قرآن کریم رو بیان کردیم در این آیات شریفه. در این جلسه هم حسب مقدار زمانی که داریم آیات دیگر رو از قرآن کریم مورد بررسی قرار میدیم و به همین جلسه هم بسنده میکنیم مبحث اثبات روح رو. البته غیر از این آیاتی که ما در این مجلس هم خدمت دوستان عرض میکنیم و تقدیم میکنیم، آیات متعدد دیگری در اثبات روح در قرآن کریم هست که مجلس ما گنجایش عنوان کردن اون آیات رو در حال حاضر نداره، چون باید که به مباحث دیگر هم بپردازیم. فلذا به همین چند آیه بسنده میکنم. آیه که این هفته مورد بحث قرار میدیم آیه 26 و 27 سوره مبارکه یاسین هست، که در واقع از آیه 13 همه این سوره شاید شروع میشه که داستانی رو داره بیان میفرماید. حالا از آیه 20 بگیم که شروع بشه که داستانی رو دارد بیان می‌فرماید در سوره مبارکه یاسین، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. میفرماید که ظاهرا شهر هم شهری که این مدینه اینجا نام برده شده شهر انطاکیه بوده، در تفاصیل به این صورت آمده و میفرماید که این قوم در زلالت و گمراهی بودند و خداوند متعال فردی رو فرستاد برای هدایت اینها. و جاء من اقصى المدینه رجل، یک مردی که در قرآن مشخص نکرده که این مرد کی بوده، که آمد از در واقع دورترین نقاط اون کشور یا اون شهر بزرگ آمد به نقطه دیگری، اقصى المدینه، از این نقطه دوری آمد. در قرآن نامش مشخص نشده، اما در روایات فرمودن که مؤمن آل یاسین به نام حبیب نجار بوده این شخص، که معروف هست به مؤمن آل یاسین و یکی از چند نفری هست که خداوند متعال و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین او رو تعریف و تمجید کردن، به خاطر اینکه بسیار راسخ بود در ایمانش و آدم قویی بود از نظر ایمان. کلمه یسعا رو داره بعدش که یعنی شتابان آمد. گفتش که قال یا قوم، ای قوم من، ای گروهی که منم از شما و شما از جنس من هستیم با هم هستیم، اتبعوا المرسلین، بیایید از این رسولانی که فرستاده شدن از جانب خدای تعالی پیروی بکنید. معلوم میشه که خداوند متعال رسولانی را فرستاده بوده در میان این قوم که اینها اونها رو پس زده بودن و از اونها اطاعت نمی کردن. ایشون آمده دعوت میکنه که اتبعوا المرسلین، از این فرستادگانی که خداوند متعال بین شما فرستاده بیاید تبعیت بکنید، اینها راست میگن، آدمای صادق و راستگویی هستن، درست میگن، اینها رو خدای تعالی فرستاده و اگر که تبعیت نکنید براتون گرون تموم میشه، ضرر خواهید کرد، زیان خواهید کرد. بعدم ادامه میده که اتبعوا، دلیلی هم میاره برای اینها، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، اینها کسانی هستند که از شما پولی و مزدی نمیگیرن برای اون هدایت خودشون، یعنی هدایت کردن شما برای اینها برای شما خرجی نداره که از شما پولی بگیرن. خب زمانی که اینها پولی از شما نمیگیرن و شما را به راه راست دارن هدایت میکنن، چرا شما نباید بیاین این اطاعت رو به جون و دل بخرید و اتباع و تبعیت از اینها بکنید؟ پس اتبعوا، تبعیت کنید کسی رو یا کسانی رو که لا یسألکم اجرا، از شما مزدی نمیگیرن. ببینید اگه چرت و پرت گفتن گوش ندی، اما اگه حرف حساب میزنن خب گوش بدی، اینه که پول از شما نمیگیرن، مزدی از شما نمیگیرن. و هم مهتدون، در حالی که اینا هدایت کننده هستن. بعدم خودش میگه که شما ممکنه از من بپرسید که چرا من ایمان به اینها آوردم و ایمان به خدای یگانه آوردم، و ما لیا لا اعبد الذی فطرنی، چرا من نباید کسی رو پرستش بکنم که او مرا آفریده و مرا به وجود آورده، و الیه ترجعون، و من به سوی او بازگشت میکنم، خب چرا من همچه کسی رو نپرستم، و ما لیه، چرا نباید که بپرستم چنین کسی رو، و منم چنین کسی رو میپرستم که هم منو به وجود آورده هم من به سوی او بازگشت خواهم کرد، بازگشت من به سوی او. اتخذ من دونه آلهتن ان یردن الرحمنو به ذر لا تغنعنی شفاعت هم شیعن ولا ینقذون. بعدم از اینها سوال میکنه به صورت استفهامی که آیا من باید بیام به جای اون خدایی که آفریننده من هست و منو به وجود آورده، من بیام کسانی رو معبود خودم بگیرم به جای اون خدای واقعی، که اینها نه سودی میتونن به من برسونن و نه زیانی میتونن به من برسونن، نه زیانی هم حتی از من دفع بکنن، یا همچنین سودی رو از من، منفعتی رو از من دفع بکنن. یه چیز جامدی هستن که هیچ اراده از خودشون ندارن، اصلا حرکتی ندارن از خودشون، حیاتی از خودشون ندارن، کاری نمیتونن انجام بدن. و به شفاعت اینها هم دل خوش باشم. و کسانی که اینها نجاتگر من هم نخواهند بود. انی اذن لفی ظلال مبین. البته ما داریم بسیار تحت لفظی آیاتو معنی میکنیم، تفسیرش رو دوستان به تفسیر آیاتو به تفسیر مراجعه میکنن، تفاسیر متعدد. ما بحثمون در این قسمت نیست که اصلا بخوایم آیاتو تفسیر کنیم، میخوایم که مقدمه‌شو بچینیم تا اون شاهد مثال خودمون رو بیان بکنیم و نتیجه رو بگیریم. انی اذن لفی ظلال مبین، در این صورت اگر من بیام چنین کسانی رو معبود خودم قرار بدم و از معبود واقعی ببرم مثل شما بشم، قطعا من در یک گمراهی آشکار خواهم بود و زیانکار خواهم بود. انی آمنتو برب بکن فسمم. بعد میفرماید که همانا من به خدای شما ایمان میآورم، پس از من بشنوید. فسمعون یعنی فسمعونی، وقتی من ایمان میارم به خدای شما، حرف من حرف درست حسابیه با این استدلالاتی که من کردم. اگه شما میتونید استدلالات منو از بین ببرید، برهانهای منو از بین ببرید، دلایل منو نقش بر آب بکنید در واقع، اگر نه حرف منو بپذیرید. فسمعون، فسمعونی هست که فسمعون یاش هست شد. اینی آمن تو برد بکن فسمعون. دو قول اینجا هست که البته میفهمن بعضیا که اینجا خطاب به همون رسولان هم باهاش بودن، به اونها کرد، گفت من به شما، جلو اون قوم گفت که من به شما ایمان میارم، به پروردگار شما ایمان میارم. آمن تو برد به کم، کم به اون رسولان برمیگرده، دو تا رسولی که آمده بودن، به شما خدای شما ایمان میارم، جلو اونها گفت و گفت بشنوید که من دارم این ایمانی میارم، به قومش خطاب کرد که شما هم بشنوید من دارم چنین ایمانی رو میارم. قول دیگری هم هست که حالا میگم مورد بحث ما نیست. اینجا یه تیکه‌ای رو آیه بیان نکرده از داستان این مرد، یعنی حبیب نجار یا همون مؤمن آل یاسین، و اون قسمت این هستش که قوم حرفش رو گوش نکردن و ریختن سرش. بعضی نوشتن که سنگ سارش کردن، سنگ بارانش کردن، انقدر سنگ بهش زدن که شهید شد. بعضی ها نوشتن که کتکش زدن و در واقع زیر لگدهای خودشون، زیر دست و پای خودشون او رو از بین بردن و به شهادت رسوندنش. از این تیکه به بعد، یعنی از آیه 26 به بعد، در واقع آیات بعد از شهادت این مرد رو داره بیان میکنه، یعنی مؤمن آل یاسین، حبیب نجار. دقت بکنید که این آیه قیلت خلل جنت دقیقا بعد از اینه که روح از بدن این شخص مفارقت میکنه، به قول ما گفتنی حیاتش قطع میشه، به شهادت میرسه، کشته میشه، از دنیا میره. به هر حال بلا فاصله که از دنیا میره، اینجا دیگه بعد از این قسمت رو داره قرآن بیان میکنه. میفرماید که قیلت خل الجنه، وقتی که اینا شهیدش کردن به حرفش گوش نکردن و توجهی به صحبتش نداشتن، گفته شد بهش که داخل بهش، یعنی وقتی شهیدش گفته شد بهش که داخل بهش. خب اینجا قیله فعل مجهول قاله هستش، یعنی گفته شد، یعنی از طرف خدای تعالی بهش گفته شد دیگه. به کی گفته شده؟ یک که داخل بهش شد. به چه کسی گفته شده؟ قیلن گفته شد ادخل الجنه، که وقتی سر هم میخونیم میگیم قیلت خل الجنه. گفته شد، اینجا کی گفته؟ خدای تعالی مشخص. ادخل الجنه به کی گفته شد که داخل بهش شو؟ یک سوال اوله که مشخصه به همین بنده خدایی که شهید شده دیگه، بهش گفته شد که داخل بهش شو، بلافاصله که اینا کشتنش. دوم این که هنوز بهشت و دوزخ قیامتی که کسی توش نرفته هستن، که هنوز برپا شده، در واقع متولد شده، مخلوق هست، آفریده شده، ولی کسی داخل بهشت و دوزخ قیامتی که هنوز نرفته، که خالیه، خالیه. این داخل کدوم بهشته که بهش گفته میشه که بلا فاصله داخل بهشت شده؟ خب اینجا در جواب سوال اول عرض میکنیم که جسد این شخص که حالا زیر دست و پا کشته شده، با لگد و مشت و اینها به جان این افتادن، این رو کشتن، شهیدش کردن، و یا اینکه با سنگ زدن و سنگسارش کردن، از بین بردن رو شهیدش کردن، جسد که این وسط افتاده تیکه پاره است، جسد که نمیگن بی داخل بهشت دوزخ میشه که بهشون گفتن بی داخل بهشت شد بگنم که فایده نداره چون جسد که تکون نمیخوره که. معلومه خداوند متعال با یک چیز دیگری، با یک شیء دیگری، با یک مخلوق دیگری داره صحبت میکنه که این مخلوق دارای قوه ادراک هست، شعور هست، میفهمه، حس میکنه، درک میکنه و قابلیت اینو داره که داخل بهش بشه. و اون چیزی جز دوم انسان که همان روح باشه نیست. خدای تعالی خیلی واضحه اینجا که داره با روح این شخص صحبت میکنه. قیل ادخل الجنه، بهش گفته شد که داخل بهش شو. خیلی جالبه که او وقتی که خداوند این خطاب رو بهش میکنه و او متنعم به این نعمت بزرگ الهی میشه که روحش داخل بهش بشه، جسدش که این زمین افتاده، اینا همچنان روی دارن جسد دارن میزنن مثلا که داغونترش بکنن به قول معروف از کینه ای که دارن، یا این که همونجا افتاده برای چند روز دیگه میگن جسد به خاک میسپرن دیگه که از بین نره، متلاشی نشه. این تیکه اول هست. قیل ادخل الجنه، خطاب از طرف خدای تعالی، مخاطب مؤمن آل یاسین یا حبیب نجار، به روحش داره خطاب میشه و بهشت بهشت برزخی هست که داره میره آدم برزخ. و جالب اینجاست در تیکه دوم آیه و قسمت دوم آیه، این شخص قال یا لیت قومی یعلمون، میگه که قال، یعنی همین حبیب نجار داره صحبت میکنه. خب جسد که اونجا افتاده که صحبتی نمیکنه که، چی داره صحبت میکنه که چی میگه؟ وقتی خداوند بهش این نعمت رو میده، نعمت بهشت و ورود به بهشت رو بهش میده، این نعمت بزرگ رو بهش میده، عطا میکنه، اون میگوید که یا لیت، ای کاشکی قوم من میدانستند، یعنی الان که من دیدم برزخ رو و بهشت رو و نعمتهای الهی و این نعمت ورود به بهشت رو به چشم خودم دیدم، کاش قوم منم اینها رو میدونستن و دست از این لجاجت و عنادشون بر میداشتن. به ما غفر علی ربی، که خداوند متعال چگونه مغفرت خودش رو شامل حال من کرد، و جعلنی من المکرمین، و چگونه منو قرار داد از کسانی که اونها رو گرامی داشتن، مورد اکرام قرار دادن. که ای کاش قوم من میبودن، یعنی میشنیدن صدای منو، میدیدن این صحنه‌ای که منم دارم میبینم که چگونه خداوند منو داخل بهش کرد و چگونه مورد آمرزش خودش قرار داد و چگونه منو از مکرمین قرار داد. یعنی چی؟ یعنی از گرامی شدگان منو قرار داد. خب اینو کی داره میگه؟ جسد که این وسط افتاده، روح این شخص داره صحبت میکنه، در واقع روحش داره از عالم دیگری به عالم دنیا داره پیام میفرسته. به کی پیام میفرسته؟ مخاطبینش کیان؟ قومش هستن، مردمش هستن. داره میگه ای کاش شما میدیدین اون چرا که من دارم میبینم، و میدانستید اون چرا که من میدانم الان، و قبلا برای شما گفتم که این وعده ها وعده درستی خواهد بود. این هم یک مطلب، یک آیه در اثبات روح که به وضوح اینجا مطلب روح واضح و روشن هستش. یک صلواتی محبت بفرمایید. سوره مبارکه مؤمنون آیه 12 از آیاتی است که در واقع بسیار صراحت در خلقت روح داره. این آیه تفاوتش با آیات دیگر حتی در این هستش که خلقت مجزای روح رو خود خدای تعالی صریحا اشاره میکنه که اصلا ما جزء دیگری رو آفریدیم به نام روح در بدن انسان. فقط کاری که اینجا انجام نداده خداوند اسمی نیورده، اسم روح هست که نیورده، ولی اشاره میکنه به خلقت دوم انسان، به جزء دوم انسان که انسان دارای دو جزئه، یک جزء مادی، جزء دوم دیگه مادی نیست، جزء معنوی هست. ببینید در آیه مبارکه 12، 13 و چهاردهم چقدر مطلب به صراحت بیان شده، یعنی روح به زیبایی اثبات شد از دیدگاه قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. می فهمد که قطعا ما که خدا هستیم آفریدیم انسان رو از گل خالص، حالا گلی که خودمون در نظر داشتیم. عرض کردم بحث ما بحث تفسیری اینجا فعلا نیست که آیات رو مورد دقت قرار بدیم، میخوایم دونه دونه کلمات رو در واقع از نظر لغت بررسی کنیم. ما میخوایم شاهد مثال خودمون رو ذکر بکنیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. وقتی که او رو از گل آفریدیم، سپس آمدیم او رو نطفه ای قرار دادیم در ارحام رحمها که بتوانن منتقل بشن اینا. بعد که این نطفه ها منتقل شدند در از صلب پدران در ارحام مادران قرار گرفتن، ثم خلقنا نطفه علقه. این آیه آیه 14 هست. شما دقت کنید که از ابتدای منتقل شدن از صلب پدر اون نطفه رو از صلب پدر به رحم مادر، قرآن کریم بیان میکنه مرحله به مرحله رو. خیلی جالب هم هست. ثم خلقنا نطفه، سپس ما آفریدیم اون نطفه رو و قرار دادیم در واقع ایجاد کردیم اون نطفه رو، حالا خلقنا ها معنی آفرینش البته میده، اون نطفه رو علقتن به صورت علقه. علقه یعنی یک پاره خونی، به صورت یک لخت خونی کوچکی این رو قرار دادیم، نطفه رو تبدیل کردیم به این علقه. ف بعد از اون خلقنا العلقه مضغه، آمدیم همون علقه رو یعنی اون تکه خون کوچک رو که از نطفه تشکیل شده بود و ما تبدیلش کرده بودیم به این تکه خون، لخته خونی، آمدیم اینو تبدیل کردیم به یه پاره گوشت کوچک مزغه. ف بعد از اون خلقنا المزغه، بعد از اون یعنی یه زمانی گذشت، بعد آمدیم مزغه رو یعنی همون گوشت کوچک رو تبدیل کردیم عظاماً همراه با استخون، یعنی یه استخونی پیرامون این گوش قرار دادیم که یک هیئتی به خود بگیره، هیئت یعنی پیکره، یه شکلی به خود بگیره. فکسون العظام لحما، آمدیم این استخونا رو که دور اطرافش قرار دادیم روی استخون هم دوباره لحمی رو قرار دادیم، گوشتی رو قرار دادیم که ترکیبش ترکیب کاملی بشه. این تا اینجا. البته میگم اینجا در این آیه، چون آیات متعددی در مورد نحوه شکلگیری انسان در رحم مادر در قرآن کریم هست، گیرم این آیه کلیتر بیان کرده تا این قسمت، یعنی فکسون العظام لحما. تا اینجا قرآن کریم مرحله خلقت مادی هر کدوم از انسانها رو بیان کرد که اول چی بوده، یعنی ابتدا یک نطفه بوده، یک قطره کوچک آبی بوده انتقال پیدا کرده، سپس به جایی رسیده که همراه با یک استخون و گوشت و پیکره و شکلی براش شده، به این صورت تبدیل شده. فکسون العظام لحما، تا اینجا یعنی تا لحما در واقع جزء اول انسان بیان شده، که ما گفتیم که دو جزء داره انسان، یک جزء اول یک جزء دوم، جزء اولش به طور کامل بیان شد که به این صورت در اومد، تا این حالا بعدن بهش حیاتی دادیم فلان، اینه که این انسان پا به عرصه وجود گذاشت و الی آخر. قسمت بعدی که میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، اینجا دیگه ادامه نده که ما اومدیم، آیات دیگه ادامه داده که اومدیم پا به عرصه وجود گذاشت، این انسان چجوری شد چجوری شد، بعد در رحم مادر به چه چیزایی احتیاج داشت، بعد اومد بیرون به چه چیزایی احتیاج داشت، ما اینا در اختیارش قرار دادیم و اینا. اما اینجا اصلا اشاره میکنه که تو همینجا جزء مادیش متوقف، یعنی تمام دیگه، اشاره به جزء مادی دیگه نداره، میگه ثم سپس اومدیم یه کار دیگری کردیم، انشأناه از لغت انشاء گرفته میشه. انشاء به معنی ایجاد کردنه، به وجود آوردن هستش. میگه ثم، میفرماید ثم انشأناه، انشاء کردیم او رو، ایجاد کردیم او را، ما که خدا هستیم، خلقا آخر، یک آفرینش دیگری. یعنی برای این انسان خلقت دیگری رو براش حالا در نظر گرفتیم. ثم انشأناه خلقا آخر، جزء اول مادی بود تموم شد، جزء دوم جزئی است که مربوط به خلقت معنوی او هست، چون میخواد صفاتی رو در خودش پذیرا باشه. ولی شما ببینید نظر مفسرین رو در تفاسیر گوناگون که اونها هم رو همین مطلب تکیه کردن، که اینجا قطعاً و بدون هیچ اشکالی و شبهه‌ای از ثم انشأناه خلقا آخر مطلب خیلی واضحه، در میاد که یک خلقت دیگری رو خدا برای انسان اینجا در نظر گرفته. یعنی یه بار اینو خلق کرده، اومده تا اینجا که فکسون العظام لحم تمام شده، سپس از اینجا به بعد ثم انشأناه خلقا آخر ایجاد کرده او را یک خلقتی دیگر، یعنی چیز دیگری برای او حالا آفریده، در کنار او قرار داده، خلق دیگری رو، آفرینش دیگری رو. این خلقا آخر دیگه اون خلقت اولیه نیست، چون کلمه آخر رو داره، آخر معنی دیگریه، یعنی یه چیزی غیر از این رو ما آفریدیم، در کنار او قرار دادیم. خیلی واضح و روشن. همه مفسرین هم برضا فهمیدن که مسئله روحه، هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه، که جسم او پذیرای مسائل فیزیکی او به قول امروزی ها باشه و روح او پذیرای مسئله دانش، فراگیری دانش، فراگیری معلومات، صفات معنوی، شجاعت، عرض به خدمتتون این که سخاوت، کرامت، بزرگواری، چه مثبتش چه منفی خودش در وجود او جمع بشه، یعنی وجود دیگری در کنار این وجود باشه، که دوتا جزء، دو تا بال برای یک انسان باشن که بتونن این انسان رو راهبری بکنن در واقع. ولذا در آخر آیه میفهمد وقتی که این عمل صورت گرفت، وقت انسان کاملی شد، یعنی خلقت مادی به اضافه خلقت معنوی، سپس دوتا در کنار هم جمع شدن، فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا میفهمد که پس باید که به قول عوام گفتنی باریک الله گفت به کسی که احسن الخالقینه، یعنی بهترین آفرینندگان هست. خب اینجا خودش بحث مفصلی داره، البته تبارکه چندین واژه داره برای خودش، اینو باید رجوع بکنیم به لغت، قابل بررسی هست. دست مریضات گفته میشه، به قول عوام بارک الله گفته میشه، آفرین گفته میشه، واژه های معانی دیگری هم داره که اونها بعضن به همینجا میخونه با توجیهاتی که باید اون توجیهات رو در نظر بگیریم. علیهانه میفهمد که اون خلقت، این خلق به نام انسان، یک خلق کاملی شد، دو جزء در کنار هم، جزء اول جزء مادی، جزء دوم روح او هست که پذیرای صفات معنوی او هست. در چنین حالتی ما میگیم فتبارک الله احسن الخالقین. خالقین چرا؟ ممکنه کسای دیگه هم باشن که چیزی از خودشون خلق بکنن، اگرچه اونها هم اگر خدا قدرت و علم به اونا نده نمیتونن این کار بکنن، اما اب نداره، اشتراکشون با خدای تعالی اشتراک لفظیه، یعنی خداوند خالقه، دیگران هم میان آقای چیزی رو از خودشون خلق میکنن، میآفرینن در واقع، ایبی نداره، اشتراکشون با خداوند اشتراک لفظیه، یعنی خداوند خالق در لفظ، از نظر لفظی اینها هم از نظر لفظی خالق هست، اما از نظر محتوایی خداوند خالق اینها بدون اذن پروردگار اصلا خالق نیستن، هیچ کارن، کاری نیستن، در محتوا هیچ اشتراکی با خالق هستی و خالق حقیقی ندارن. ولی زمان میفهمد احسن الخالقین. اینجا چرا میگیم احسن الخالقین؟ قرآن میفهمد احسن الخالقین برای اینکه کسی نمیتواند دو جزء مادی و معنوی رو یک جا در یک وجود جمع بکنه، این انسان به تکامل برسه، انسان کامل باشه. از نظر چی؟ از نظر خلقت، از نظر ظاهری انسان کاملی باشه که روح و جسم در او جمع شده باشه. این هم آیه دیگر که بسیار صراحت در اثبات روح داشت، هر کس هم خواست مفصل تر رجوع بکنه رجوع میکنه به تفاسیر در این زمینه، مخصوصا تفسیر المیزان هم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه همین مطلب رو اینجا به صراحت عنوان فرمودن. انشالله جلسات آینده در قسمت های دیگر بحث معاد انشالله وارد خواهیم شد و بحث خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه. مع السلامه.